نوشتید در رابطه با تفویض اختیارات. باز دیروز سخنگوی دولت گفت 16 مورد رو میخوان ارجاع بدن مجلس، یعنی این مقایسه با 127 ش روشنه. اگه واقعا در مورد خاص باشه خب 127 اصل 127 هم روشنه، اگه غیر از اون باشه این که میخوان لایحه بفرستن مجلس هم با اصل 126 مغایرت داره هم با اصل 127. یه نکته یه هم باز اینو جناب عالی چون اظهار نظر بفرمایید، ببینید بعضی از موارد هم هست بین شورای محترم نگهبان، حالا یا ارجاع شده یا نه، اینو جناب عالی اظهار نظر کنید، یعنی 197 آیین نامه قانون تجارت رو عرض میکنم، یک سال و اندی گذشته هنوز به مجلس گزارشی در این رابطه داده نشده، حد اکثر سقف 20 روز بوده بر اساس ماده 197.
این هم شرط موضوع
بفهمید، چون حالا چند نفر از بنده سوال کرده بودم من عرض کردم متشکرم. اصل اولی بود بله.
خب بعد میگم سه چهار تا موضوع با هم خلاصه خدمت هستش. آیه بابای شما توضیح دارید در رابطه با این؟ بفرمایید. خب شما اختارتون همینه دیگه. خب ازده بوده این رو توضیح بدم بعد شما بفرمایید بعد تصمیم گیریم.
دوستان همکاران عزیز سلام و عرض ادب محضر جناب عالی، همه عزیزان و ملت شریف ایران عرض تبریک به مناسبتی که ایامی که در آن قرار داریم. اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری یه نکته ای است که چندین بار دقیق رفت و برگشت بین مجمع، یعنی هیتالی نظارت مجمع و مجلس شورای اسلامی است، اونم بدین نحوه که در حقیقت دولت قبلی لایحه‌ای داده ساعت کار کارمندان دولت را تبدیل کرده از 44 ساعت در هفته به 42.5 ساعت در هفته. مجلس اون زمان بحث داشت که در حقیقت به 40 ساعت تصویب کرده، مورد مخالفت قرار گرفته، مغایر سیاست‌های کلی نظام اصل 110 قانون اساسی تشخیص داده شده، اونم به دلیل گفتن چون رشد اقتصادی در برنامه هفتم مقرر شده در نهایت ما نباید بیایم از این ساده کار کم بکنیم، بودن با اصل 75 هم بالاخره تطبیق داره و در نهایت رفته بالاخره آمد تو مجلس، مجلس دوباره تو کمیسیون و مجلس تصویب کرده، پرداخته به همون مصوبه هیئت دولت که در واقع لایحه داده. پس جناب آقای سلیمی مغایر اصل 75 قطعا نیست، چون بالاخره ما لایحه دولت رو تصویب کردیم. بله، نکته دومش اینه که در نهایت همین الان عزیزان بدون تفسیری یکش تفسیر دوش همین الان مقرر داره، ما کل کشور در طول تاریخ تا الان هر دولتی را که تصمیم گرفته ما هیچ جا در هیچ جای قانون نداریم که به دولت اجازه بده ساعت کار مملکت رو کاهش بده. در طول تاریخ من یادم میومد که کارمند دولت شدم تا الان همه ساله دولت داره تعطیل میکنه، فقط یه فرقش اینه که دولت داره بی‌نظمی ایجاد میکنه، چهار شنبه بینی تعطیلی، سه شنبه، یک شنبه، هر کی دلش خواست به داخل شرایط استقرار. همین الان تو کل کشور بیش از به علت گرما به وضعیت گرمایی 15 استان تعطیل پنجشنبه، همین تهران همین الان پنجشنبه تعطیله، همین الان تهران پنجشنبه ساده کار کارمندان دولت تعطیله. بله، پس چه مغایرتی داره؟ حالا برای چهار نفر تو یه جا نشستم بلاغی نظراتی داشتم دیگه. ما به هر دم به همین دلیل برای نظم بدیم قانونیش کنیم مسببات دولت را، تصمیم گرفتیم همون مسببه هیئت دولتی را که لایحه داده برای مجلس فرستاده، اتفاقا نمایندگان دولت در کمیسیون هم موافق بودن، با همون 42.5 ساعتی که خود دولت قبول داره ما اصرار کردیم. فقط یه فرق داره، قبلا گفتن شنبه ها شنبه را به اصطلاح ما آوردیم پنجشنبه، گفتیم پنجشنبه تعطیل باشه، در طول هفته از اول این شنبه تا چهارشنبه تعطیل باشه، البته ساده کار بشه 42.5 ساعت. در نهایت از همکاران عزیز خواهش، یک بار برای همیشه این وضعیت رو جمعش کنیم در کل کشور، کارمندان دولت، بحث بهره وری، اتفاقا این اصل بهره وری است که ساعت کارمند دولت بداند که چه وقت تعطیله، چه زمان تعطیله، برنامه‌ریزی بکنه. ما نمیتونیم یه دفعه تا شنبه تا سه شنبه بگیم تعطیل، یه دفعه دولت میگه تعطیله یا تعطیل نیست. این بی‌نظمی ها و در حقیقت رفتارگزیدگی در ساختارهای اداری و منابع انسانی کشور رو جمعش کنیم، کشور بره به سمت کار و تولید با رویکردی که برنامه هفتم به نام رشد اقتصادی مد نظر است، آنم از مرحله منابع انسانی باید 3.4 رشد بهره وری باید داشته باشه. در هر صورت ما اصرار کردیم در خدمت همکاران عزیز است.
آقای زنگن شما همین موضوع هست، بفرمایید 19 رو باز کنن همکاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شما و همکاران محترم. آقای دکتر ببینید، این الان دفعه سومه که داره به هیئت عالی نظارت و مجمع میره، اونجا هم مخالفت با سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتمه، یعنی بحث رشد 8% و اینکه هزینه‌های دولت رو افزایش میده. ببینید وقتی شما 44 رو حتی 43 هم قرار بدید، در چون اضافه کار ضریبی از تعداد ساعات در هفته است، عملا بار مالی دولت رو هم اضافه میکنه. چون آقای سلیمی هم فرمودن چون مغایرت با سیاست‌های رهبری گرفتن، من فکر میکنم اصرار مجلس در نهایت میره تو مجمع، مجمع هم رد میکنه و مجلس این فرصت رو از دست میده. اگر آقای بابایی قبول بکنن که این برگرده و اصلاح بشه که ما بتونیم در مجمع رأی بگیریم، این فرصت از دست نمیره. وگرنه آقای بابایی میره تو مجمع، مجمع هم رأی منفی میده و این زحمت شما و همکاران همه ابطال میشه.
دوستان اگر اجازه میدید دیگه اختراع همیناست. اجازه بدید آقای عزیزی و آقای یوسفی. پس خلاصه آیه عزیز بفرمایید.
میکروفون آیه عزیز 101.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خدمت شما عرض شود آیه رئیس، اینجا یک نکته جدیدی پیش آمده. خوب دقت بفرمایید آیه بابایی. نکته دقیقش این است که آقای رئیس، که اصل 112 قانون اساسی مربوط به سیاست‌های کلی نظام نیست. مجلس در واقع راجع به سیاست‌های کلی نظام نظر نداده، راجع به قانون اساسیه. یعنی خلاف قانون اساسی مجلس میتوانه پافشاری کنه بره مجمع. اصل 112 راجب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نمیشه مخالفت کرد و پافشاری کرد و به مجمع ارسال بشه. نکته کلیدیش این است که سیاست‌های کلی ابلاغی باید اجرا بشود. مجلس که تابع ولایت مطلقه فقیه است و سوگند یاد کرده و قسم یاد کرده که پایبندی داشته باشه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، چون این ایراد مربوط به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است، اصلا قابلیت تر و مشمول اصل 112 برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نمی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای یوسفی کوتاه بفرمایید.
میکروفون 189 را روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر، همون نکته‌ای که دوستا فرمودن، حالا تو سالی که بناس بیشتر کار کنیم، اصرار بر کاهش ساعت یه نکته است. نکته دیگه هم اینی که ما هم موقع هم عرض شد، بالاخره بر اساس اصل 3 قانون اساسی و جلوگیری از تبعیض ناروا، بعضی از دستگاه‌هایی که به عنوان خدماتی هستن، تو اورژانسن، بانک‌هان، شهرداری‌هان، اینها الان اون روزی که مثلا اگه براش یه روزی اضافه بشه به تعطیلات، اینها میان محل کار به دلیل اینکه نوع خدماتشون خدماتیه که باید دائم و حتی شیفت هم هستن. اونجا هم ما الان پیش بینی نکردیم این روز تعطیلی که اینا میان سر کار، این به عنوان اضافه کاری یا تعطیل کاری برای اونا در نظر گرفته میشه. این هم یه نوع بی‌عدالتیه که در حق بعضی از دستگاه‌ها مثل بانک‌ها، شهرداری‌ها، اورژانس و کسانی که دارن در طول هفته کار میکنن و یه روز به تعطیلات اضافه میشه، ولی اونا به روال قدیم میان سر کار. این رو هم لحاظ نکردن. این رو هم اگر عنایت بفرمایند در اصلاح جوری باشه، یا با روش های جدیدی که وجود داره اونها هم که میشود شامل تعطیلات بشن، یا اگر نه حقوق و مزایا رو بر اساس تعطیل کاری یا اضافه کاری به اونها پرداخت کنن.
خب خیلی ممنون. من فکر میکنم اجازه بدید ما بر اساس همون ماده 94 این رو ما مغایرت با، یعنی اخطار رو وارد میدونیم، مغایرت با قانون اساسی میدونیم. من اخطار رو به رأی میگذارم، مجلس نظر خودش رو اعلام کنه. حاضرین 232 نفر آغاز رأی گیری.
اخطار اصل 94 به رأی گذاشته شده. همکاران عزیز در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی‌گیری تصویب شد. خب این دیگه چون همه شامل این ماده واحده میشه دیگه برمیگرده به کمیسیون. دستور بعدی.
دستور بعدی گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 100 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت. از سخنگوی محترم کمیسیون آیین‌نامه جناب آقای زنگنه دعوت می‌کنم جهت ارائه گزارش به جایگاه تشریف بیارند. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب محضر همکاران محترم و مردم شریف ایران و پیشاپیش هم تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت ختمی مرتبت پیامبر مکرم اسلام و همچنین ولادت امام جعفر صادق علیه السلام خدمت همه شما بزرگواران. بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 299 که برای رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود با حضور برخی از طراحان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و معاونت قوانین مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه روز سه‌شنبه هفته 5404 با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. محمد مهدی مفتح رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی. من یه خواهشی از همه همکاران عزیز دارم، چون بحث بسیار مهمیه و دو سوم آراء نمایندگان عزیز رو هم میخواد، خواهش میکنم این چند دقیقه به عرایض بنده لطفاً توجه کنید. انشاءالله اتفاق بسیار میمون و خوبی در این روز انشاءالله در آستانه میلاد پیامبر اتفاق بیفته. یک امر کاملا اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشوره. ببینید دوستان، وضعیتی که الان ما در بودجه داریم چند تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که بسیار طولانی شده، یعنی اول آبان دولت باید بودجه رو ارائه بکنه، اول آبان ارائه میکنه، ما تقریبا تا 29 اسفند 30 اسفند درگیر بررسی بودجه هستیم. خب اولا 5-6 ماه 6 ماه 7 ماه از وقت مجلس رو میگیره. علاوه بر اون در اول آبان بسیاری از گزارشاتی که دولت میخواد برای سال آینده آماده بکنه عملا خیلی اوقات با واقعیت‌های اول فروردین سال آینده مطابقت نداره. لذا در اینجا ما تلاش کردیم اولین اصلاحی که انجام شده اینه که دولت تمام بخش‌های بودجه رو در یک مرحله در اول دیما به مجلس ارائه می‌کنه. این نکته اول. نکته دوم، در مرحله اولی که دولت بودجه رو ارائه می‌کنه یک سری احکامی رو میاره با سقف به اصطلاح بودجه و همچنین
اعداد کلی در خصوص واگذاری دارایی ها، هزینه ها و غیره. یعنی نمایندگان محترم دسترسی به ریز جداول ندارن، در یه خلأ تصمیم میگیرن و این دو ساله برای ما مشکلات ایجاد کرده. یعنی ما در بخش اول بودجه با یه سری احکام و یه ارقام کلی رأی میدیم، سقف هزینه ها بسته میشه، سقف منابع درآمدها، دارایی های سر به اصطلاح واگذاری دارایی های سرمایه‌ای، دارایی های مالی، سقف اوراق، همه اینها بسته میشه. بعد که قسمت دوم رو دولت ارائه میکنه، عملا دست مجلس بسته است. یعنی مجلس هیچ کار دیگه تو بخش دوم نمیتونه بکنه، چون تمام سقف‌ها بسته شده، اعداد بسته شده. شما نهایت میتونید مثلا از دانشگاه الف بردارید رو دانشگاه ب بگذارید، که این هم معمولا خب با مخالفت مواجه میشه و انجام نمیشه. در این مرحله، در این کاری که انجام شده، دولت مکلف از همه جداول رو با هم تقدیم بکنه. نقطه سوم در مورد احکامه. من خواهش میکنم دوستان اینو دقت کنید، چون متاسفانه بعضا در ذهن متبادر میشه که قدرت مجلس میخواد کم بشه. اتفاقا با این لایه، با این تر، قدرت مجلس در ارقام و اعداد اضافه میشه. دقت بفرمایید دوستان، لایحه‌ای که دولت به مجلس میده یه سری احکام داره. ما بررسی کردیم بخشی از این احکام، احکام عدد و رقمی است. مثلا میگه میزان معافیت مالیاتی در سال آینده اینقدر باشه، یا مثلا میزان افزایش حقوق این درصد باشه، یا میزان چاپ اوراق این مقدار باشه. اینها تمام مواردی است که در طرحی که الان ما اومدیم همه اینها میاد. اما دولت بعضن در احکامی که ارسال میکنه قوانین دائمی رو تغییر میده، قانون برنامه رو تغییر میده، برای اینکه مسائل و مشکلات خودش رو حل بکنه، قوانین مجلس رو به اصطلاح اجرا نکنه، میاد با استفاده از قانون بودجه که کلن دو سه ماه تو مجلس هست و با یه قیام و قعود هم رأی میاره، عملا میاد دست به تغییر قوانین میزنه. مسائلی که واقعا مشکلاتی رو برای مردم ایجاد میکنه، یه سال برای خانه های خالی میان مالیات میبرن، یه سال برای حقوق و دستمزد میان سقف میگذارن، یه سال سقف رو بر میدارن، یه سال درصد اضافه میکنن. یعنی واقعا بخش خصوصی، مردم، کشاورزا، کارمندا، همه منتظرن ببینن دولت قراره چه تصمیمی در بودجه برای سال آینده بگیره. عملا این به معنای دور زدن قوانین مجلسه. بعد میاد تو مجلس، در مجلس که میاد شاید بگم 1000 تا پیشنهاد میاد ارائه میشه. ما بررسی کردیم دوستان، از این 1000 پیشنهاد 95%شو دوباره دستگاه ها میدن. من ببخشید جمله رو میگم، ولی ما در مجلس میشیم عملا به اصطلاح کارمند دستگاه دولتی، که هرچی توی هیئت وزیران نتونستن مسبب کنن بدن دست ما، بگن آقای پیشنهاد رو ثبت کنین. 95% پیشنهادات احکام دوستان، پیشنهاداتی که خود دولتی ها باز به ما میدن. و بعد از همه اینا عجیبتر که وقتی میاد تو سن، از این 1000 تایی که 950 تاشو ادارات دادن، کلن 2%ش رأی میاره. یعنی ما اینجا میشینیم ساعتها بحث میکنیم سر اینکه 2-3 تا پیشنهاد میخواد رأی بیاره، و بعد جالبه که باز بررسی های ما نشون میده که سازمان برنامه اونا رو اجرا نمیکنه. یعنی ما بی خود سر چیزی دعوا میکنیم که اصلا داخلش چیزی نیست. ما چه کردیم دوستان؟ دقت کنید، ما تمام اختیارات مجلس رو افزایش دادیم، به این معنا که گفتیم نمایندگان مجلس میرن تمام قوانین رو، برنامه هفتم رو، هر حکمی که ما امضا کردیم در برنامه هفتم در قوانین دائمی باید براش در جداول ردیف گذاشته بشه. یعنی شما اگر در قانون برنامه هفتم چیزی تصویب کردید، دولت مکلفه برای اون جدول بیاره و عدد بگذاره. یعنی مشخص بگه من برای این حکم برنامه هفتم این عدد رو گذاشتم، برای این قانون این عدد رو گذاشتم. بعد در جداول توضیحات داره، یعنی شما رقم رو که میذارید توضیح میدید، اون توضیح همون مسائلی که ما در احکام میاریم. لذا ما دو نوع جدول داریم دوستان، یک جدول ارقام و ارقام و اعداد هست که الان وجود داره، یک جدول الزامات. جدول الزامات یعنی همون جدول احکامی که مبتنی بر قوانین و قانون برنامه هفتمه و عدد و رقم داره. ما بارها دیدیم یه نماینده عزیز یا در کمیسیون مثلا تخصصی یا در کمیسیون تلفیق یه حرف خوبی زده شده، مثلا گفتم بر اساس قانون برنامه مثلا توسعه باید این کار انجام بشه، مثلا اخذ این مبلغ مالیات، بعد عدد نگذاشتیم، دولت رفته عدد رو گذاشته چیزی که خودش دلش میخواسته. خیلی جاها اونایی که مایل نبوده کم برآوردی کرده، اونایی که مایل بوده بیش برآوردی کرده. لذا دوستان اگر انشالله دوستان همراهی کنن به این رأی بدن، یک اصلاح ساختاری انجام میشه، امری که مکرر مورد تایید مقام معظم رهبری بوده، خود سران قوا که شکل گرفت، یکی از اهداف اصلاحات ساختاری است. من جمله آخرم رو عرض میکنم، انشالله بعد از مخالفین و موافقین اگر توضیحات لازم بود خدمت عزیزان میدیم. دوستان عزیز، کاری که ما داریم میکنیم در حقیقت محدود کردن دست دولت برای دور زدن یا اصلاح یا تغییر قوانین مصوب این مجلسه. یعنی به هیچ عنوان اختیارات نمایندگان هست نمیشه، همچنان مانند قبل میتونن به اصطلاح پیشنهاد بدن در سن، در کمیسیون ها، در کمیسیون تلفیق، منتها پیشنهادشون باید مستند به قانون باشه، باید عدد و رقم ارائه بکنن، اونها در جداول گذاشته میشه و جداول هم احکام الزامات ردیف به ردیف انشالله رأی گیری میشه. خیلی
تشکر میکنم.
مخالفین بفرمایید.
مخالف محترم اول جناب آقای محمد رضا احمدی سنگر، در خدمتشون هستیم، شماره 127.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و صبح بخیر به همکاران عزیز و ملت شریف ایران. ابتداءً تقدیر و تشکر میکنیم از برگزار کنندگان دومین کنگره 8000 شهید استان گیلان که در این روزها به بهترین نحو در حال اجراست. یاد و خاطرات همه شهیدان جمهوری اسلامی به ویژه شهیدان جنگ تحمیلی اول و دوم، مدافعین حرم و 8000 شهید استان گیلان که کنگره دومش در حال برگزاریه. اما مخالفت من، همکاران عزیز توجه بفرمایید، در خصوص طرحی که اومد، خب برای در طرح قبلی در دو مرحله بودن نکات مثبت و منفی وجود داشت، اینکه بیاد یک مرحله بشه نکات ضعفش دیده بشه خیلی خوبه، اما در یک مرحله جلوی ائتلاف وقت گرفته میشه. نکاتی رو اینجا دارم. اول اینکه حذف تبصره دوی ماده 182 رو آوردید. همکاران توجه بفرمایید چرا این موضوع اومد. در تبصره دوی ماده 182 که جلسات کمیسیون تلفیق در محل صحن علنی مجلس تشکیل میشه و شروع مذاکرات جلسات علنی آن انتشار مییابد، نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق نیستند میتونن بدون حق رأی مذاکرات کمیسیون تلفیق شرکت بکنن و به عنوان مخالف یا موافق. این اینجا حذف شد. در تبصره 5 که اینجا 15 آذر به جای 15 آبان آورد شد، خب اینم یکی از محلهای بحث وجود داره که همون 15 آذر که آورده میشد، دوستان مستحضر در مجلس 11 هم خیلی مواقع هم به سرعت میگذشتیم چون فرصت نمیشد، همین که خیلی اطاله وقت میداد. لذا به نظر من باید در جداول که بررسی میشه چند تا نکته رو ببینیم. به نظر من داره برمیگرده به روال قبلی، اینکه قبلا این طرح وجود داشت، پس از اینکه در سن بررسی می شد نکاتی رو انجام می دادن، بعضی مواقع خود نمایندگان بارها ما اومدیم مراجعه کردیم گفتیم مثلا یک مرتبه رأی‌گیری می کردن، مثلا در مصارف مختلف نمیدونم در جداول تو بس راه و بیمارستان و مواد مختلف که اینجا بعضی مواقع آقای رئیس بعضی ها نفوذ میکردن اعمال میکردن بعضی از پروژه‌های استانی که وجود داشت یک مقدار شبهه ایجاد میکرد. من به نظر من یک مرحله بشه خیلی خوبه، موافق این هستم که یک مرحله بشه، فقط بعضی از شبهات اگه بهتر بشه بسیار بهتر خواهد بود. ممنونم.
تشکر میکنم. موافق محترم، در خدمت جناب آقای مهدی طغیانی هستیم، شماره 42.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی. ببینید، یکی از مسائلی که ما در مجلس وقت خیلی زیادی براش صرف میکنیم مسئله بودجه است که سالیانه شاید حداقل دو سه ماه وقت مجلس رو به خودش اختصاص میده، حالا چه در کمیسیون ها، چه در تلفیق و چه در رفت و برگشت هایی که به شکل معمول با شورای نگهبان اتفاق میفته. خب این رو باید چاره کنیم. اگر مجلس میخواد به وظایف اصلی خودش، به وظایف نظارتی خودش، به اصلاح قوانین بپردازه، باید از این معضل وقت گذاری های بسیار زیاد و شاید بگم کم اثر در بحث بودجه رها بشه. اصلاح مربوطه در کمیسیون آیین‌نامه داخلی با این عنوان آمد که وقت مؤثر و مفید برای بودجه گذاشته بشه. بررسی ها هم نشون میداد که عمده وقتی که مجلس داره در بودجه صرف میکنه در بحث احکامه. خب این احکام از کجا میامد؟ بخشی از این احکام احکامی بود که خود دولت برای اینکه یه قانونی رو یک سال، دو سال، چند سال وقفه توش ایجاد کنه می آورد. بخشیشو دستگاه های دولتی می آوردن مجلس. من چند سال در همین دوره پیش تلفیق بودجه بودم، انبوه کارشناسان و معاونین و فرستادگان دستگاه ها پشت همین سالن جلسات تلفیق جمع می شدن که یه پیشنهاد رو بتونن از طریق یه نمایندهی در بودجه بگنجونن و بتونن برای دستگاه خودشون یک سال یه قانونی رو تعطیل کنن یا یک سال یه قانونی رو دور بزنن. لذا این که مطرح می شد که بودجه بهار مثلا دستگاه ها در بحث قانون گذاریه، من میخوام خدمت شما بگم متاسفانه خزان قانون گذاری کشور بود. بعضی از احکام نادرست، نپخته، ناقص رو می آوردن در اون فرصت های زمانی محدودی که در تلفیق و در کمیسیون ها بود وارد بودجه می کردن و برای کشور واقعا مسئله درست می شد. بسیاری از این مشکلاتی که داریم از همین احکامیه که آوردن در بودجه و دیگه ماندگار شده و به جای اینکه بریم قانون مالیات رو اصلاح کنیم میخوایم توی بودجه یه چیزی بیاریم، به جای اینکه بریم معافیت‌ها رو درست کنیم قانونشو میخوایم توی بودجه یه چیزی بیاریم. یعنی واقعا بودجه درمانی کردن، یعنی با این احکام به جای اینکه بریم بلند مدت درست کنیم کوتاه مدت میخوایم یک ساله، و این آفت بزرگی بود. خب این پیشنهاد حل کرده اینو، میگه بودجه یعنی عدد و رقم، مثل چیزی که از قدیم الایام تو این کشور بوده و عدد و رقم بررسی میشده. لذا میشه روی مسائل اصلی متمرکز شد و امکان حضور نمایندگان هم هست. آقای احمدی فرمودن که نمایندگان نمیتونن بیان. چرا؟ این که قانون دائمی مجلسه، در همه کمیسیون ها نمایندگان میتونن بیان اظهار نظر کنن، فقط حق رأی ندارن. در تلفیق هم میتونن بیان. حذف این تفسیره به معنای محدود کردن.
تشکر میکنم. مخالف محترم بعدی، در خدمت جناب آقای علی بابایی هستیم، شماره 258.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام و عرض ادب محضر ملت شریف ایران و همکاران عزیز و عرض تبریک به مناسبتی که در آن قرار داریم و تشکر از پیشنهاد دهندگان این طرح، ولی متاسفانه من مزید اطلاع همکاران عزیز عرض بکنم، شما به رأی
قبلی که رأی دادید عملا تعطیلی کارمندان دولت رو هوا کردید. فکر نکنید یه رأی خوبی دادید. در حوزه انتخابی حتما از شما میپرسند که پنج شنبه و شنبه چی میشه با این رأی که آقای سلیمی خیلی خوشگل مطرح کرده. شما عملا تعطیلی کارمندان دولت رو هوا کردید. این میخواستم بگم. بعد در حوزه انتخابی توضیح میدید حداقل به مردم بگید که مجلس رأی داده که دیگه تعطیلی نباشه. نکته اول خدمت شما عرض بکنم که 90% بله خدمت شما دوستان عزیز، من یک نکته عرض بکنم. آقای طغیانی عزیز ما که خدمت شما عرض بکنم که